اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 17 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. یک مقام حکومت طالبان میگوید که تاکنون بیش از 73,000 تن از طریق سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز 16 ماه اکتبر در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق گفته است که بیش از 73,000 تن پناهجوی افغان که 12,430 خانواده را شامل است از طریق سپین بولدک از پاکستان به افغانستان بازگشتند. بر اساس دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان، از 15 سپتامبر الی 11 نوامبر بیش از 327,000 افغان مهاجر از پاکستان اخراج شدند. انفجار حوالی 10 صبح دیروز در مقابل یک سلمانی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار رخ داده است. مولوی محمد طاهر مبارز، عامر امنیت قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، با آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته است که در اثر این انفجار یک تن که هویت او معلوم نیست کشته و یک کارمند سلمانی زخمی شده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. هدا خاموش، یک فعال حقوق زنان، ادعا کرده است که پریسا آزاده، یک فعال دیگر زن، توسط طالبان دستگیر شده است. خاموش دیروز 16 نوامبر با نشر یک عکس از پریسا در شبکه اکس یا توییتر سابق خود ادعا نموده است که پریسا روز گذشته توسط استخبارات طالبان دستگیر و به یک محل نامعلوم منتقل شده است، اما در مورد محل و چگونگی دستگیری او معلومات ارائه نکرده است. حکومت طالبان تاکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. این در حالی است که از هفته‌ها بدین سو جولیا پارسی و پسرش ندا پروانی و همسرش و منیژه صدیقی از جمله زنان معترض توسط طالبان زندانی شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کشته شدن و سپس سوزاندن جسد وزیر محمد نورتنی، کارگر افغان در ترکیه، توسط صاحب کارش مایه نگرانی شماری از پناهجویان افغان و نهادهای حامی پناهجویان در ترکیه شده است. رسانه‌های ترکیه اخیراً گزارش دادند که این پناهجوی 50 ساله که در یک معدن زغال سنگ غیرقانونی در شهر زونگلداگ ترکیه کار می‌کرد، توسط صاحبان کارش کشته شده و سپس جسد او با آتش کشیده شده است. انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه می‌گوید وضعیت نامناسب اقتصادی افغان‌ها و کار کردن در بازار های سیاه دلیل وقوع چنین حوادث است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر ضمن نکوهش نقض ادعا شده حقوق بشری در جنگ میان اسرائیل و حماس، خواستار تحقیقات لازم بین المللی در این زمینه شده است. ولکر ترک دیروز پنجشنبه 16 ماه نوامبر گفت هر کسی که مرتکب ادعاهای بسیار جدی در مورد نقض‌های متعدد و اساسی قوانین بین المللی بشر دوستانه شود، نیاز تحقیقات دقیق و پاسخگویی کامل را دارد. ترک که هفته گذشته به شرق میانه سفر کرده بود، هشدار داد که هر دو طرف، اسرائیل و حماس، در این درگیری مرگبار مرتکب جنایات جنگی می‌شوند. وی در یک نشست توجیهی با کشورهای عضو سازمان ملل متحد در ژنو گفت در مواردی که مقامات ملی ثابت کنند که تمایل به انجام چنین تحقیقات ندارند یا نمیتوانند و در مواردی که روایت های مخالف در مورد حوادث مهم وجود دارد، تحقیقات بین المللی لازم است. وی بعداً به خبرنگاران گفت که دسترسی دفترش به سرزمین های فلسطینی برای اطمینان از نظارت کامل و مستقل و مستندسازی و هماهنگ کردن کار حفاظتی حیاتی است. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در جریان یک سفر غیرمنتظره به کیف بار دیگر تعهد کشورش برای حمایت نظامی از اوکراین در جنگ علیه روسیه را تکرار کرد. او گفت این کمک ها ادامه خواهد داشت. در حالی که توجه کشورهای غربی به جنگ در شرق میانه تمرکز یافته است، کامرون، صدر اعظم پیشین بریتانیا، در نخستین سفر خارجی خود به عنوان وزیر خارجه این کشور دیروز پنجشنبه 16 نوامبر به کیف سفر کرد و با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیدار نمود. وی در جریان دیدار با زلنسکی گفت ما به حمایت معنوی، حمایت دیپلماتیک، اقتصادی، اما مهمتر از همه حمایت نظامی، نه تنها در سال جاری و سال آینده، بلکه تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهیم داد. ستر محکمه بریتانیا تصمیم انتقال پناهجویان متقاضی پناهندگی در این کشور به رواندا را غیر قانونی خوانده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس چهارشنبه به نقل از این نهاد گزارش داد که این تهدید واقعی وجود دارد که پناهجویان ممکن است از رواندا به کشورهایی که از آنها فرار کردند بازگردانده شوند. در گزارش آمده است که گروه‌های حامی پناهندگان و حقوق بشر از این موضع گیری ستر محکمه بریتانیا ستایش کردند. بر اساس تصمیم بهار سال گذشته حکومت بریتانیا، آن دسته از پناهجویانی که به طور غیر قانونی با قایق‌های کوچک به بریتانیا رفته بودند و رواندا فرستاده می شوند. بر اساس گزارش شورای پناهندگان بریتانیا که در اوایل ماه اکتبر گذشته منتشر شد، بیشترین مهاجرین غیر قانونی که امسال به بریتانیا رفتند نخست از افغانستان و بعد از آن از ایران و ترکیه هستند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه رأی‌گیری در مورد عضویت سویدن در پیمان اتلانتیک شمالی ناتو را به تأخیر انداخت. فواد اوکتای رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه گفت پس از گفتگوهای بیشتر رأی‌گیری در این مورد شامل آجندای هفته آینده این کمیته خواهد شد، اما تاریخ مشخصی را اعلام نکرد. اوکتای پس از مناظره چندین ساعته در این مورد گفت تمام قانونگذاران ما میگویند که پیش از آن که عضویت سویدن به ناتو منظور شود باید قناعت آنان به کلی فراهم شود. اوکتای گفت کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه به سادگی میتواند این طرح را تصویب کند و افزود که اگر نیاز باشد و مقررات پارلمان اجازه دهد، قانونگذاران میتوانند سفیر سویدن در ترکیه را برای گزارش دهی فراخوانند. برنامه جهانی غذا میگوید نوار غذا با گرسنگی وسیع روبروست و تقریبا همه مردم در آنجا به شدت به کمک‌های غذایی نیاز دارند. سیندی مکن مدیر اجرایی این اداره دیروز پنجشنبه گفت تأمین غذا و آب آشامیدنی عملا در غذا وجود ندارد و صرف یک بخشی از آنچه که نیاز است از طریق سرحدات میرسد. و افزود با نزدیک شدن زمستان و پناهگاه‌های غیر مسئول و مزدحم و کمبود آب پاک، غیر نظامیان با احتمال گرسنگی فوری روبرو اند. حملات پیهم نیروهای اسرائیلی بر غزه، جایی که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد، از تاریخ 7 ماه اکتبر ادامه دارد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که در چند هفته گذشته تندروان مورد حمایت ایران نزدیک به 60 حمله را بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه انجام دادند. مقام‌های آمریکایی گفتند که در تازه‌ترین مورد این تندروان روز شنبه 14 نوامبر چندین حمله راکتی را به نظامیان آمریکایی در شرق سوریه انجام دادند. به گفته مقام‌های آمریکایی اقدامات بازدارنده برای مهار کردن این حملات روی دست گرفته شده و در آخرین مورد نظامیان آمریکایی تسهیلات را در سوریه آماج حملات قرار داد که از سوی ایران و تندروان مورد حمایت این کشور استفاده می شد. سابرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت اقدامات بازدارنده آمریکا مؤثر واقع شده است. سینگ تصدیق کرد که گروه‌های وابسته به ایران و حملات بر نظامیان آمریکایی ادامه دادند، اما با گفته وی استراتژی ایالات متحده در این زمینه کارا واقع شده است. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که در اثر حملات تندروان بر نظامیان آمریکایی بیش از 50 منصوب نظامی آمریکا جراحات خفیف دیده‌اند. گروه از سناتوران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره ایالات متحده بر روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران بر ضرورت پاسخ قوی‌تر ایالات متحده علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تأکید ورزیدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه‌های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. و می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. انوار الحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در مورد روابط با حکومت طالبان گفته از روزی که یک حکومت مشروع در افغانستان شروع به کار کند روابط کابل و اسلام آباد بهبود خواهد یافت. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، انوار الحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته هر زمانی که در افغانستان یک حکومت مشروع به قدرت رسید، مشکلات اخیر بین کابل و اسلام آباد و شمول اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان حل خواهد شد.
امیدوارم چالش های حکومتداری در افغانستان و تغییرات اخیر در این کشور حل شود، چون با توجه به اتصال ما به آسیای مرکزی این یک موضوع مهم و محوری است.
صدر اعظم موقت پاکستان هفته گذشته نیز با دفاع از تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورش گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حکومت طالبان با درخواست‌های مکرر اسلام آباد مبنی بر سرکوب رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که به گفته وی در افغانستان پایگاه دارند رسیدگی نکرد. اخراج اجباری آن عده مهاجران افغان از پاکستان که به گفته مقام‌های پاکستانی اسناد اقامت قانونی ندارند، انتقادهای گسترده در داخل و خارج پاکستان را برانگیخته است. در تازه ترین مورد، والکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر گفته که از گزارش های اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان که توأم با بدرفتاری، حبس و بازداشت های خودسرانه، تخریب ملکیت و اخاذی بوده، نگران است.
بر اساس اصول عدم بازگرداندن افراد، پاکستان از کسانی که ممکن در افغانستان با آزار و اذیت، شکنجه، بدرفتاری و سایر آسیب‌های جبران ناپذیر مواجه شوند، باید محافظت کند. این مورد شامل زنان و دختران افغان، مقامات پیشین دولتی و اعضای پیشین نیروهای امنیتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعین حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و کارمندان رسانه ها می شود.
این مقام ارشد ملل متحد همچنان گفته که بازداشت و حبس خودسرانه مهاجران افغان در مغایرت با تعهدات پاکستان نسبت به قوانین بین المللی قرار دارد. اما عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در صحبت با صدای امریکا گفت که حضور مهاجران افغان در کشورش سبب ایجاد فشارها بر اقتصاد پاکستان شده است.
उनका कल्चर कभी-कभी کلاشنیکوف کلچر ہمارے ہاں کہا یہ
جاتا ہے ارازگاه گفته می شود که فرهنگ کلاشینکوف در پاکستان با آمدن مهاجران افغان گسترش یافت. به نظرم مسئله اخراج مهاجران افغان برای اقتصاد کشورم بسیار مهم است. زمانی که موضوع مهاجرت مطرح می شود، جامعه جهانی می گوید که کمک می کند، اما با ما هیچ کسی کمک و همکاری نکرده است.
در این حال سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا به بدرفتاری با مهاجران افغان پایان دهد. این سازمان حامی حقوق بشر همچنان از مردم خواسته تا با ارسال نامه به دفتر صدر اعظم موقت پاکستان از وی بخواهند که اخراج اجباری مهاجران افغان را فوراً متوقف کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان باری دیگر گفته است که کمک های امریکا برای مردم افغانستان به جیب طالبان سرازیر می شود. او همچنان طالبان را به سرقت و منحرف کردن پول کمک های بشر دوستانه متهم کرد. سحر عظیمی در این مورد با خالد پاینده وزیر پیشین مالی افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
جان سابکو گفته که در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از افتادن پولهای آمریکا به جیب طالبان وجود نداره. شما که سالیان متمادی در نظام مالی افغانستان بودین، به نظر شما یا مکانیزمی برای ایجاد شفافیت در کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان وجود داره یا به عبارت دیگر میتونه گفت که از افتادن پولها به دست طالبان جلوگیری کرد؟
فکر میکنم موضوع این که پولهای کمک ها انحراف میشه موضوع نو نیست، چیزی بوده که در 20 سال گذشته هم با بودن طالبان وجود داشت. باز هم فکر میکنم در این موضوع که آیا کمک ها چگونه مصرف شوه و به افغان ها برسن، یک معضل اخلاقی برای هر کسی که در این موضوعات کار میکنن. در یک طرف یک گروه سرکوب کننده سر حکومت را با خود دارم و دیگر طرف 40 میلیون نفوس را که تقریبا 90% از ضرورت به کمک های بشری دارن. باز هم شرایط که چطور میتونن کمک ها را شفافتر و بهتر بسازن وجود داره. اگر ملل متحد و ارگان هایی که تطبیق میکنند این کمک ها را بعض موضوعات مد نظر بگیرن میتونن دیگه بهتر بساز. مثلا چیزی را که ساکو خودش هم گفته که نظارت نهادهای سالس یک موضوعی است که میتونه تا حد شفافیت را بهتر بسازه. دیگر مکانیزم های مختلف، مثلا استفاده از شوراهای محلی تا با مردم کار شوه، کمک ها آسان به اونا برسه، و نقش بزرگتر بانک جهانی که متاسفانه اگرچه در اواخر اقدامات خوب کردن، مگر باید در این که نقش کمک ها در اقتصاد افغانستان چی باشه یک موضوع مهم است که میتونن اینا را اقدامات پیش ببرن.
جان صاحب کامشان از ساختار صندوق مدیریت پولای افغانستان یا افغان فند انتقاد کرده و گفته که آقای شاه مهرابی که عضو این صندوق هست، در این حال عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان هم هست در و در بانک هم در کنترل طالبان است در حال حاضر، و به نظر یک تضاد منافع را ایجاد کرده این موضوع. به نظر شما ساختار صندوق پول افغانستان چقدر در کل اصلا شفاف است و چقدر میتونه با شفافیت پولای بانک مرکزی افغانستان
تا حال اقدامات که افغان فند داشته باشه ندیدیم تا حال، و قضاوتی که آیا شفاف است یا نیست فکر میکنم قبل از وقت باشه. تا حال کدام مصارف را اونا منظور نکردن، اقدام نکردن که کمک ها و پول رزرو افغانستان چطور مصرف شود. راه ایدیال بهتری خواهد بود که بانک مرکزی خودش مستقل باشه، نظارت سالس شود و ساختار بانک مرکزی در افغانستان از بدنه حکومت بیرون است و میتونه که خودشان پیش ببرن. فکر میکنم افغان فند یک مشکل را حل نمیتونه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گیر پدرسن، فرستاده منشی عمومی سازمان ملل متحد برای سوریه، حتی قبل از حملات تروریستی وحشتناک حماس علیه اسرائیل در هفتم ماه اکتبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که افزایش فعالیت‌های نظامی در سوریه توانایی بالقوه سرایت به کشورهای همسایه را دارد. تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت متاسفانه پیشبینی او درست بود. وی گفت گروه‌های تروریستی که برخی آنها توسط رژیم سوریه و ایران حمایت می‌شوند، با استفاده از خاک سوریه برای طراحی و انجام حملات علیه اسرائیل تهدید می‌کنند که درگیری را به خارج از غزه گسترش خواهند داد. ما همچنان شاهد حملات بر نیروهای آمریکایی در سوریه که مأموریت آنها شکست داعش بوده و همچنان ادامه دارد بوده ایم. رژیم سوریه به ایران و گروه های تروریستی از جمله حزب الله اجازه داده است که از میدان های بین المللی آن کشور برای اهداف نظامی استفاده کنند. سفیر تاماس گرینفیلد هشدار داد ما از رژیم سوریه می خواهیم که فعالیت های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه را مهار کند. جریان تسلیحات و جنگجویان خارجی از طریق آن کشور را متوقف کند و اقدامات گسترش کننده در بلندی های جولان را متوقف نماید. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزود ایالات متحده به همه جناح‌ها هشدار داده است که از وضعیت غزه برای گسترش یا تعمیق بحران استفاده نکنند. ما به صراحت اعلام کرده ایم که به حملات بر کارمندان و تأسیسات خود در سوریه یا علیه منافع ایالات متحده پاسخ خواهیم داد و در صورتی که لازم باشد برای دفاع از خود و حق خود به طور قاطع، متناسب و به گونه‌ای استفاده خواهیم کرد که حد اقل آسیب به غیر نظامیان برسد. سفیر گرینفیلد تأکید کرد که حفاظت از غیر نظامیان همچنان نگرانی اصلی ماست. ما از حملات به امان رژیم اسد و حملات روسیه در شمال سوریه که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان، آواره شدن بیش از 100,000 نفر و تخریب زیرساخت‌های حیاتی شده‌اند، خشمگین استیم. سفیر توماس گرینفیلد تأکید کرد که رسیدگی به وضعیت انسانی مهلک نیز ضروری است. ایالات متحده از ادامه جریان کاروان‌های امدادی سازمان ملل متحد در سراسر مرز ترکیه و سوریه استقبال می‌کند که کمک‌های نجات بخشی را به میلیون‌ها نیازمند ارائه می‌کنند. شورای امنیت و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید در هنگامی که مردم سوریه به آنها ضرورت دارند در کنار آنها بیستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، خانواده های نزدیک به 240 گروگانی که فعلا نزد حماس در غزه نگهداری می شوند، راهپیمایی 5 روزه ای را از تل ابیب به طرف بیت المقدس آغاز کردند. آنها می گویند که از حکومتشان می خواهند تا برای آزادسازی عزیزانشان تلاش بیشتر کنند. خبرنگار صدای آمریکا از تل ابیب در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی می شنوید.
گفته می شود که 239 گروگان اسرائیلی توسط حماس در شهر غزه نگهداری می شوند. از جمله این گروگان ها حدود 100 نفر از آنها زن هستند و حدود 1/3 از این زنان زیر سن 18 سال قرار دارند. در حمله حماس به کیبوتس بهری، ریوما تارشانسکی پسر 15 سالش لیور را از دست داد و دختر نوجوانش که گالی نام دارد ربوده شده و به غزه برده شده است. او بیش از یک ماه می شود که از وضعیت گالی دخترش خبر ندارد.
دخترم گالی 13 ساله است. او یک دختر نوجوان است. بزرگترین کابوس شبانه من فکر کردن به این موضوع است که دخترم در سن بلوغ قرار دارد و تنهاست.
کارشناسان حقوقی و صحی که با خانواده های گروگان ها کار می کنند روز دوشنبه گزارش را به کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه کردند که در آن شرایط صحی از قبل موجود در گروگان های زن از بیماری قلبی گرفته تا شکر و مشکلات تنفسی را یاد کرده و هشدار دادند که در درگیری های خشونت آمیز زنان بیشتر آسیب پذیر بوده و مخصوصا در خطر سوء استفاده جنسی قرار دارند.
بسیاری از اوقات بدن زن به عنوان سمبول یا نماد بدن یک ملت پنداشته می شود. بنابراین تجاوز به زن در واقع تجاوز به تمام ملت که دشمن است پنداشته می شود. آنها بیشتر در معرض خطر این نوع جرایم قرار دارند. حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد و محکمه بین الملل جرایم جنایی خشونت جنسی ناشی از درگیری را که شکل خاص از جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت محسوب می شود به رسمیت شناخته است.
حال پیرین کدری به صدای امریکا گفت که گروه های حقوقی بیشتر باید توجه خود را به اقدامات حماس در روز حمله آنها به اسرائیل جلب کنند. All of them resorted
to the conventional symmetry. همه آنها شبیه همدیگر عمل کردند و به درد و رنج هر دو طرف درگیری پرداختند. من می‌خواهم این موضوع واضح باشد. فعلا من رنج زنان و کودکان و افراد غیر نظامی بی‌گناه غزه را انکار نمی‌کنم. اما آنچه در هفتم اکتبر رخ داد برجسته است. این بخش از جنگ متناسب بین اسرائیل و غزه نیست، بلکه چیز دیگر است و باید آن را تصدیق کرد. این باید به عنوان جنایت علیه بشریت به ظالمانه ترین شکلی که در تاریخ مدرن انجام شده است شناخته شود.
گروه حماس همچنان خواهر 23 ساله یاردن گونن رومی را از جشنواره موسیقی که در جنوب اسرائیل برگزار شده بود گروگان گرفته است و هنوز هم در غزه است. او میگوید خواهرش مشکلات تنفسی و سنگ گرده دارد. او حالا نگران است تا مبادا مورد خشونت جنسی قرار گیرد.
هر لحظه امکان دارد کسی به او آسیب برساند. چیز آنها را از انجام چنین کار باز می‌دارد؟ آنها چنین اعمال را در هفتم اکتبر نیز با بسیاری از زنان انجام دادند.
گونن از سازمانهای زنان می‌خواهد تا بیشتر برای آزادسازی گروگان‌ها کار کنند و در موردش صحبت کنند.
شما کجا هستید؟ چطور توانستید ما را تنها بگذارید؟ چطور توانستید خواهرم را تنها بگذارید؟ چرا در مورد آن صحبت نمی کنید؟
در حمله تاریخ 7 اکتبر گروه حماس بالای اسرائیل 1200 اسرائیلی کشته شد و بیش از 200 تن به گروگان گرفته شدند. در حملات هوایی و زمینی اسرائیل بالای غزه بیش از 11000 فلسطینی کشته شد و که اکثریت آنان را زنان، اطفال و کودکان تشکیل می دهد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، قبل از حمله روسیه بر اوکراین، نتالیا یک خانه امن زنان در منطقه کیف را مدیریت میکرد و برای زنان در شرایط دشوار کمک فراهم میکرد، اما حالا دربهای این مرکز برای زنان آواره و آزاد شده از اسارت باز میباشد. اکنون در این خانه امن به زنان خامک دوزی و دست دوزی یاد داده می شود و سپس برای پیدا کردن اشتغال با آنان کمک صورت می گیرد. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی دری آن را من روی زمانی تقدیم شما می
کنم. این آغاز کار است. در اخیر ما یک بالتنه مانند این را می داشته باشیم. این خامک دوزی در کریمیا معمول است.
ایرینا کوکینا از کریمیا است. امروز او پیراهنی را مانند این پیراهن خامک دوزی می کند. قبل از الحاق کریمیا توسط روسیه، کوکینا رئیس یک دفتر صحاوی انتشارات بود. پس از سال 2014 او به کیف نقل مکان کرد. در ماه فوریه سال 2022 زندگی او با حمله روسیه دوباره مختل شد.
دلم برای کریمیا تنگ شده است. چگونه کریمیا را یاد نکنم؟ من در آنجا تولد شدم. امیدوارم که به زودی به کریمیا اوکراینی برگردم.
امروز کوکینا در ویلنا نیتکا کار میکند. ویلنا نیتکا قبلا یک خانه امن برای زنان در منطقه کیف بود و نتالیا بنیانگذار این خانه امن زنانی که خود را در شرایط دشوار می‌یافتند در خود جای می‌داد. اما پس از حمله روسیه این را برای میزبانی زنان آواره اوکراینی دوباره به فعالیت درآورد و با آنها دست دوزی و خامک دوزی را آموزش داده و سپس با آنها کمک شده تا کار پیدا کنند.
قبل از شمولیت به اینجا هیچ یاد نداشتم که چگونه خامک دوزی کنم، اما امروز قسمی که شما میبینید خوب پیش میروم. فکر میکنم خامک دوزی و دست دوزی در خون زنان اوکراینی جریان دارد.
نتالیا بنیانگذار کارآفرینی میگوید که شماره از زنانی که از این خانه امن آموخته و کار پیدا کرده نمیخوان در کمره ظاهر شده و صحبت کنند، اما یک از این زنان حاضر در اینجا بیش از 4 سال را در اسارت به سر برده است.
لاریسا بعد از این که از زندان در جمهوری به اصطلاح خلق لوهانسک آزاد شد به ما زنگ زد. او به منطقه کیف آمد. نه خانواده، نه لباس، نه محل اقامت داشت. او به سختی خود را با شرایط جدید وفق داد.
ویلنا نیتکا که در وشهر در منطقه کیف موقعیت دارد، توانست با کمک جامعه اوکراینی ها در ایالات متحده آمریکا، از جمله مرکز بشر دوستانه در کلیسای جامعه ارتدوکس سنت اندروز اوکراین در مریلند، تمام تجهیزات لازم برای انجام کار خامک دوزی را خریداری کند. داوطلبان در این مرکز سفارشات زیادی را از ویلنا نیتکا خریداری کردند و حالا این پیراهن‌های خامکدوزی اوکراینی در ایالات متحده آمریکا نیز خوب خریدار دارد.
Ось, наприклад, вишиванка з і ми раді допомогти їм у продажі їхніх виробів.
این بالاتنه از منطقه خرسون است. این یکی از ایوانو فراکیفسک است. این یکی از مشهورترین است که به سبک خامک منطقه کریمیا دوخته شده است. ما عاشق این ایده هستیم. به زنانی که در وضعیت سخت قرار دارن و به تنهایی اولادهای خود را کلان میکنن کار میکنیم. ما خوشحالیم که میتوانیم به آنها کمک کنیم تا کار دستدوزی خود را بفروشن.
در وشهر زنان اوکراینی به ایجاد قطعات زیبای خامک دوزی شده در حال ادامه می دهند که اغلب اوقات کارهایشان همراه با زنگهای هشداری‌های هوایی همراه می باشد. اما آنها می گویند این مصروفیت با آنان کمک می کند تا فکر خود را مشغول همین کار کرده و به آنچه انجام می دهند افتخار کنند. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.